وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. در این آیه شریف خدای متعال به مؤمنین از امت نبی اکرم و اونهایی که علاوه بر ایمان عمل صالح هم دارن، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، که حالا شاید با توجه به مثلا آیات سوره حجرات این ایمان ایمان خاصیست دیگه، به امت نبی اکرم به مؤمنینشون یه وعده خاصی داده. اونایی که ایمان و عمل صالح رو با هم جمع کردن، سه تا وعده تو این آیه شریفه داده شده. وعده اول این است که لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. یک استخلاف در ارض، جانشینی در ارض، مثل استخلاف پیشینی ها که حالا اینو باید عرض بکنیم. دوم این که وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، اون دینی رو که خدای متعال راضی شده برای این مؤمنین، اون دینشون رو در زمین مستقر میکنه و اون دین به نتیجه میرسه. و بعدم تبدیل فضای خوف به فضای امن، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. به فضای امن میرسن، امنیتی که فقط خدا را عبادت میکنن و شرک بساطش جمع میشه. لا یشرکون بی شیئا. این سه تا وعده ایست که خدای متعال لطف فرموده به مؤمنین این امت. و بعدم میفهمد بعد از این وعده های الهی و من کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. فاسق حقیقی کسی است که بعد از این وعده الهی کفر می‌ورزه، اینا فاسق های حقیقی هستند. بعد می‌فهمد و اقیم الصلات، واو هم اینجا معنای لطیفی داره، و اقیم الصلات و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، که این گویا اینا یه سلسله دستورات، بعضیاش ایناست. و عقیم الصلات، برای اینکه مهیا بشید برای رسیدن به اون دوران وعده الهی این کارها رو انجام بدید. حالا قبل از این آیه هم یک آیه است که ترجمه کنم تا برسیم به این آیه شریفه. قبل از این آیه خدای متعال می‌فرماید قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خدا را اطاعت کنید، رسول هم اطاعت کنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، میدونید گاهی اوقات اطیع الله و رسول، گاهی اطیع الله و اطیع رسول، اینا با هم متفاوته. اطیع الله و اطیع رسول یعنی یک جاهای خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم اجازه داده فرمانی صادر بکنه، اونجایی هم که خود حضرت فرمانی رو صادر میکنن اونجا هم اطیع رسول قناعت میکنید. قل اطیع الله و اطیع رسول فان تولوا. حالا اگر اینها روی گردان شدن، این مأموریتی که به عهدشون هست که اطاعت الله و اطاعت رسول روی گرداندن، فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، یه باری رو دوش پیامبره، ایشون بعد اون بار رو به مقصد برسونن، یه کاری شما باید انجام بدید. اگر شما تخلف کنید، پیامبر گرامی اسلام یه مأموریتی دارن، ایشون کارشون رو انجام میدن. علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، بنابراین بار شما رو دوش حضرت نمیفته، ضرری هم به حضرت نمیذارید، ایشون هم کار خودشون رو جلو میبرن. تو نیست که شما اگر اطاعت نکنید کار حضرت زمین میمونه. علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، یه تکلیفی رو دوش شماست، یه تکلیفی رو دوش ایشونه. تخلف شما مانع نمیشه ایشون اون بارو به مقصد نرسونن، یک. و دومی که شما هم بار گناهتون رو دوش حضرت نمیاد، خسارت شما رو دوش حضرت نمیاد. ولی این تطیعوه تحت دو، ولی اگر اطاعت کنید راه رو پیدا میکنید، با اطاعت حضرت به راه میرسید. مخالفت با حضرت بی راه است. راه تو عالم راه اطاعت حضرت، این یک راه هم تو عالم بازه، بقیه راه بسته است. اما علی رسول الا البلاغ المبین، اون مأموریت رسول بلاغ مبینه، که حالا بلاغ مبینو شاید بیش از صحبت و گفتگو ایناست دیگه. کل اقدامات رسول بلاغ مبینه، جنگایی هم که به پا میکنن بلاغ مبینه، عاشورا هم بلاغ مبینه. بلاغ مبین یه مأموریت ساده ای که صرفا حرف بزند نیست، رسوندن اونم بلاغ آشکار. بعد از این آیه فرمود وعد الله الذین آمنوا، بنابراین اطیع الله و اطیع الرسول، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. همه باید امت اطاعت الرسول رو داشته باشن، اما یه دسته ایشون هستن که آمنوا، اهل ایمانن، آمنوا منکمشون یه دستن، یه جمعی از الذین آمنوا، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. به مؤمنین از این امت سه تا وعده خدای متعال داده، یکی لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبله، اینها رو جانشین میکند، استخلاف، وعده استخلاف، مثل اینکه پیشینیان رو جانشین کرده. اینجا دو تا نکته رو من اشاره کنم، زود بگذرم، بحثم اینجا نیست. یکی این که این پیشینیان کم استخلف الذین کیا هستن، یعنی مقصود عامه. خب میدونید سنت الهی این بوده دیگه، یه عده رو میبرده یه عده دیگه جاشون میآورده. عالم بلا تشبیه مثل یه کاروان سرایی است که یه عده دارن از اون در میرن بیرون، یه عده دیگه از این در وارد میشن، اونها میرن اینا جاشون میان. این مقصوده که اصلا سنت الهی به این معنا سنت استخلاف دیگه، امکانات از یه قوم میگیره به یه قوم دیگه میده، ممکن است مؤمنین بگیره به کفار بده، از کفار بگیره به مؤمن بده، گاهی از مؤمنین به مؤمنین. این مقصود شما رو خلیفه میکنیم، جانشین میکنیم، کما اینکه قبلی ها رو جانشین کردیم. اینه اینکه ظاهرا یه وعده خاصی نیست، اینکه همه همینجورن دیگه، وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات نیست که. اگر این باشه، اگر این باشد، کافرم به این معنا استخلاف داره، دنیا رو از دستی یه عده میگیرن میدن به یه عده دیگه، یه قومی میرن یه قوم دیگه داشت میان. در بین کفارم این دست به دست شدن و استخلاف هست دیگه، پس این معنا مقصود نیست. دو احتمال دیگه تو آیه هست، یه احتمال این است که مقصود این باشه مثل مؤمنین اقوام گذشته که ما امکانات رو از دست کفار میگرفتیم میدادیم به مؤمنین، قوم حضرت موسی رو جایگزین فرعون میکنیم، مؤمنین قوم حضرت نوح رو جایگزین عرض کنم کفار میکنیم، مؤمنین حضرت پیروان حضرت ابراهیم خلیل رو جانشین نمرود میکنیم. یعنی همینطوری که ما مؤمنین امتهای دیگر رو امکانات کفار رو از دستشون گرفتیم دادیم به این مؤمنین، شما هم همینطور امکانات رو اونایی که ایمان بیارن امکانات رو میرسونیم به اونا، یعنی امکاناتی که در دست جریان نفاق تو دنیای اسلام یا در دست کفاره، این دوتا جریان امکاناتشون به شما مؤمنین میرسه. یک احتمال. یک احتمال دیگه هم بعضی مفسرین بزرگوار دادن، گفتن که مقصود از این کم استخلف الذین من قبلکم مطلق مؤمنین نیستن که حالا قدرت بهشون منتقل میشده، حالا خدا متعالی وعده میده شما هم مثل مؤمنین امم گذشته من شما رو پیروز میکنم، قدرت رو از جبهه نفاق و کفر میگیرم به شما منتقل میکنم، بلکه یه استخلاف خاصی در گذشته بوده که قرآن گاهی از او یاد میکنه، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض. این خلافت مقصود صرفا خلافت اقوام گذشته نیست که از دست گذشتگان گرفتیم شما رو خلیفه پیشینیان قرار دادیم، صرفا این معنا نیست. این خلافت حضرت داوود شاید به معنی خلافت اللهیه، کما اینکه از بعض روایات استفاده میشه شون مقام خلافت الله داشتن، خلیفه خدا بودن، خلافت میکردن، به یه معنا جانشینی، نه به معنا اینکه جای خدا بنشینن. چون خلافت یه نکته گاهی توش هست، به این معنا در باب خدا معنا نداره که کسی پاش جاش بشینی، اگر ما میگیم ائمه علیهم السلام خلیفت اللهن، الامامت و خلافت الله، این معنیش نیست خدای متعال پا می شود امام جای او میشیند، که این که معنیش نه خدای متعال علیه الصلاه عزل میشه یک کسی جای، اینطوری نیست. خلافت خدای متعال یعنی در موقفی که دارد کارای او کار خدایی است، فعل خدایی انجام میده، مأموریت های الهی انجام میده. در این مقام طریق جریان اراده خداست، طریق جریان مشیت الله، این معنی خلافت دیگه، یعنی مأموریت های الهی به دست او واقع میشه، واسطه امر خدای متعاله، حامل فرمان خداست، اون فرمانی که بر عالم جاری میشه در دست او هست. حالا خصوصیات هم باید داشته باشه. اولین خصوصیتی که خدای متعال در قرآن ذکر کرده براش چیه؟ و علم آدم الاسماء کلها، تعلیم علومه، باید عالم به اسماء باشه. کسی که عالم به اسماء نیست مقام خلافت نداره. علی حال ببینید اینجا سه تا احتمال عرض کردم، سه کیش قطعا درست نیست. آدم بگه همینطوری که ما قدرت رو تو عالم دست به دست میکنیم از یه نسلی به نسل دیگه، ما به مؤمنین شما وعده میدیم که این کار در باب شما هم اتفاق بیفته. این که اختصاص به مؤمنین نداره، این وعده‌ای که وعد الله الذین آمنوا منکم پیداست، وعده خاص. پس بنابراین این استخلاف باید خصوصیت داشته باشه. خصوصیتش یکی از این دوتاست، اونی که مفسرین فرمودن، یکی این که بگیم نه مقصود اینه، همینطوری که قدرت رو از کفار میگرفتیم در گذشته گاهی به مؤمنین میدادیم، اینجا هم شما قدرت رو از جریان منافقین امت اسلام و از کفار میگیریم به شما مؤمنین میدیم، شما رو خلیفه میکنیم جایگزین اون کفار و منافقین مثل مؤمنین گذشته. همون جوری که مؤمنین گذشته رو رسوندیم شما هم میرسونیم. کم استخلف الذین من قبل، یعنی مؤمنین امم گذشته مقصودن. احتمال سوم اینه که نه، یه جریانهایی در عالم خلافت الهی داشتن، ما شما رو همینطوری که به اونا خلافت الهی دادیم به شما هم خلافت الهی میدیم. این احتمال سوم میتونه اینجا مراد باشه. خود این احتمال سوم که مؤمنین امت حضرت، الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، در عالم خلافت الهیه پیدا میکنن، نه اینکه خلیفه گذشتگان میشن. کما اینکه یه جمعی از گذشتگانو بهشون خلافت در عرض دادیم، یعنی خلیفت الله بودن، به مؤمنین شما هم خلافت در عرض میدیم، خلیفت الله میشن، نه خلیفه جانشین قدرت ها، خلافت الهی پیدا میکنن تو عالم عرض. این احتمال میتونه درست باشه، منتها خود این بحثیست، این که مقام خلیفت اللهی برای کیه؟ آیا برای همه مردمه؟ بعضی ها گاهی اینجوری تعبیر میکنن، آه انسان خلیفت الله هست و خدای متعال فرموده که انی جاعلن فی الارض خلیفه، حالا به تعبیر ما برای خودشون خیلی حساب باز میکنن تو عالم، نعت میکنید، خیال میکنن خدا فرموده من میخوام خلیفه قرار دهنی من، انی جاعلن فی الارض خلیفه، اینطوری نیست، ناظر به من امثال بنده نبوده. پس این مقام خلافت مال همه قطعا نیست، یعنی اینجور نیست هر انسانی تو عالم عرض خلافت الهیه داره و خلیفت الله، این قطعا درست نیست. ولی این که من گاهی از بعضی بزرگان هم دیدم که این فرمایشات رو مثلا گفتن که آقا این جریان استخلاف جریان عمومی است، همه خلافت، اینطوری نیست اصلا. خدای متعال این استخلافی که میخوام خلیفه برای خودم رو زمین قرار که خلیفت الله باشن، خلافت الهی داشته باشن، این مال عموم نیست. وقتی مال عموم نبود یه بعضی بزرگان نظرشون که فقط مربوط به ائمه است و حد اکثر انبیا، محدود، این جاهلون فل عرض خلیفه، یعنی امام، الامامت و خلافت الله و خلافت و رسوله، امام خلیفت الرسول در امته، جای رسول رو پر میکنه و عوض او کار میکنه در امت، اراده نبی اکرم در امتش از طریق امیر المؤمنین و ائمه هدات و معصومین جاری میشه صلوات الله علیه اجمعین. این مقام خلافت به این معنای خاص، این حتما به همه نمیرسه. اگر این معنای از خلافت باشه باید والذین آمنوا منکم رو قید بزنید، بگید مقصود ائمه هستن، خدای متعال به ائمه قول داده که این خلافت الهی در عرض رو به اونها عطا بفرماید. ولی اگر توصیه بدید که شاید این بهتر باشه، شاید معناش اینه که مؤمنین، اونایی که اهل ایمانن و برگرد نبی اکرم و اوصیاش حرکت میکنن، چون اونایی که با اوصیای حضرت حرکت نمیکنن که مؤمن نیستن، اونا منافقن دیگه، به ظاهر مسلمانن ولی منافقن. این خیلی واضحه. اونایی که با اهل بیت حرکت میکنن تو عالم، به اون جمعیت خدای متعال قول بده مقام خلافت الهی بهشون بده. خب این معناش چیه؟ خلافت الهی در عالم عرض که آدم هر کاری میکنه یه نوعی گویا فرمان الهی رو داره اجرا میکنه، خودش از خودش کاری انجام نمیده. این ابتداءاً مال معصومه. مؤمنین اگر گرد معصوم جمع شدن و حول معصوم جمع شدن به طوری که ارادهشون تابع اراده معصوم شد، شدن چشم و گوش و زبان برای معصوم، کما اینکه خود معصوم ید الله هست، عین الله هست، اذن الله هست، اگر مؤمنین به یه جایی رسیدن که شدن ید امام، چشم امام، گوش امام، دست امام، اگر اینجوری شدن کأنه خلافت پیدا میکنن. امام خلیفت الله، اینها هم در ظرف خودشون شیعیانی که تبعیت تام میکنن، تخلف نمیکنن، اینا هم یه نوعی خلافت پیدا میکنن. یعنی دیگه در عالم عرض کار خدایی میکنن. خدای متعال اگر این باشه به مؤمنین از امت، دو تا جریان تو امت حضرت شکل میگیره، جریان نفاق، جریان ایمان، به مؤمنین امت قول میده که بهتون مقام خلافت الهی میدن. به یه نقطه‌ای میرسید که همتون این شأن رو پیدا میکنید. البته عرض کردم این شأن مربوط به امام معصوم بالاصاله، بقیه به تبع. اگر تبعیت کردن، اگر اراده من تابع اراده معصوم شد در عالم، ائمه هدات اینجوری هن دیگه، اسمت المعتصمین هن. اگر کسی به اونا معتصم شد یه مقامی از اسمت تبعیه پیدا میکنه، که انه اون میخواد بگه یه دوره میرسه که همه مؤمنین اینجوری میشن، همه مؤمنین گرد امامشون جمع میشن، همه مؤمنین فعلشون تابع فعل امامشونه، ارادهشون تابع اراده امامشونه، قلبشون تابع قلب امامشونه، آرایشون تابع آرای امامشونه. اگر اینجوری شدن یه خلافتی در عرض پیدا میکنن، که انهو خدای متعال یه قولی میده به مؤمنین از امت که یه مرحله پیش میاد که تمام کسانی که رو زمین هستن بندگی میکنن، خلافت میکنن. احتمال داره این هم مراد باشه و اینم بشارت خیلی مهمیه، یعنی به حدی متصل به امامشون میشن که تمام امت، تمام دوستان، محبین، شیعیان کارشون میشه خلافت. هر کاری رو عرض انجام میدن در واقع اراده الهی رو دارن، فرمان الهی رو دارن اجرا میکنن. ببینید بالاخره به ما هم یه امکاناتی دادن دیگه و فرمان ما در اونها جاری میشه. الان همین قوای ظاهری که در دست ماست، امر ما درشون جاری میشه دیگه، این دست، گوش، زبان تا مسخرن امر ما رو اطاعت میکنن. یا قوای دیگه‌ای که در طبیعت مسخر ما هستن اطاعت میکنید. حالا ممکنه یه کسی وقتی رشد کرد یه قوایی از ملائکه هم در اختیارش باشن و امثال اینها. انسانی که فرمانش نافذه، یه بار خودش دخالت در فرمان میکنه، این خلافت نیست، خودمحوری داره میکنه که خلافت نمیکنه. یه موقعی وقتی فرمان از او صادر میشه هیچ دخالتی خودش نمیکنه، اراده خودش رو تابع فرمان الهی قرار میده، تمام فرمانهاش فرمان خداست، فرمان میده. اون کسی هم که مؤمن مخلصه قواش تحت فرمانشن، ولی فرمان او همون فرمان خداست، مستقل از اراده الهیش دستوری نمیده. معصومین اینجوری هستن دیگه که در عالم عرض تنزل پیدا کردن اما خلافت دارن، امانتدار خدا هستن. مؤمنین هم گویا اینجوری میشن. این یه بشارت خیلی بزرگیست. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لا یستخلفن، خلافت الهی بهتون میدم. کما اینکه حضرت داوود خلافتش انا جعلناک خلیفتن، معناش این نیست که شما رو جایگزین پیشینیان کردم، قدرت رو از اونا گرفتم بهشون. اونم من انکار نمی کنم، ولی حتما در باب حضرت داوود یه معنای دیگه هم داره. بله، قدرت از دست دیگران گرفته شد به حضرت داوود رسید، از کفار گرفته شد رسید به حضرت، ولی حضرت یه معنای دیگری از خلافت هم دارن، خلیفت الله هم دیگه. لذا در حالا روایات زیاد متعددی شاید داریم این معنا رو تایید میکنه، غیر از این که قدرت از دیگران گرفته شده و حضرت داوود داده شده، ایشون یه مقام خلافت الهی در عرض دارن. شاید معناشم این همینطوری که به اونها اون مقام رو دادم به مؤمنین از این امت در یه دوره این خلافت رو میدم. این یک معنا ظاهرن هم این یه وعده مهمیه. این معناش اینه جامعه مؤمنین اگه اینجوری باشه حول امام معصوم جمع میشن به طوری که ارادهشون تابع اراده او میشه، به منزله قوای معصوم میشن، تخلفی نمی کنن از معصوم، گرچه اراده دارن ولی با فرض اراده تحت اختیار معصومن، قوای معصومن، امر معصوم در اونا جاری میشه، امر امامشون رو اطاعت میکنن دائما. اگر این مقام پیدا شد تصرفات انسان تصرفات خلافتی میشه، یعنی خلافت جزئیه پیدا میکنن بر محور امامشون. این وعده بسیار بزرگی است اگر باشه، یعنی عالم عرض یه عالمی میشه، شیطنت مطلقاً دیگه درش نیست، تمام خلافته. هر کجا نگاه میکنی این اراده ها اراده های نورانی است، اراده های پاک، فرمان ها فرمان خداست در عالم داره جاری میشه و حامل فرمان الهی میشن. این خیلی مقام فوق العاده است. بعد میفهمد که ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون دینی رو که براشون پسندیدم اون رو در عرض مستقر میکنن، براشون با همون دین زندگی میکنن. اینم وعده ظهور ولایت امیرالمومنین در عالم عرض دیگه که الیوم اکملت لکم دینکم، اینم وعده دومه. حالا من از این بگذرم، اینم نکات مهمی داره که اون دین در عرض متمکن از اون دین میشن، مستقر میشه و جاری میشه، اون دین ثبات پیدا میکنه. و بعد ولی یبدلن لهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، از بعد از خوف به اونو امنیت میدن به طوری که لا یشرکون، فقط عبادت میکنن خالصانه و لا یشرکون بی شیئا. اینو این فراز رو چند جور میشه معنا کرد. یه معناشو من عرض میکنم در خاطر مبارکتون هست. خدای متعال در ذیل داستان حضرت ابراهیم در سوره مبارکه انعام که سیر حضرت رو تا رسیدن به مقام یقین خدای متعال توضیح میده و بعدم میفرماد این سیر با مشاهده عالم ملکوت حاصل میشه، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به حضرت ابراهیم ارائه کردیم. یکی از ثمرات ارائه عالم ملکوت که خدای متعال به کسی ارائه کنه او به رؤیت عالم ملکوت برسه اینه که به یقین میرسه. انسان تا به مقام رؤیت که انه عالم ملکوت نرسه، نبینه باطن عالم رو، از وادی شک و حیرت بیرون نمیره، وارد وادی یقین نمیشه. نوری ابراهیم ملکوت السماوات. حالا سیر حضرت ابراهیم در عالم ملکوت که همون داستان مشاهده ستاره و ماه و خورشید و اعراض از همه اینا رو به خدا آوردنه، هرچه که بود این سیر چی بود، یه ظاهری داشته یه باطنی داشته، الان اینجا این مقصودم نیست. در هر صورت وقتی به حضرت ابراهیم خلیل ارائه ملکوت شد، این سیر بر حضرت حاصل شد که ظاهرا باطن سیر همینه، که در سیر باطنی خودش حضرت ابراهیم رسید به انوار نبی اکرم و اهل بیت و با اون انوار خدا رو شناخت، از طریق اهل بیت خدا رو عبادت کرد، رسید به اون مقام که شد جز شیعیان کامل امیرالمومنین و ان من شیعتهی لابراهیم. این شاید باطن سیره. علایال از ابراهیم وقتی به مشاهده ملکوت عالم و مقام یقین رسید و رویگردان شد از بت‌ها، خدای متعال او رو هدایت کرد، با نور الهی هدایت شد. عنایت فرمودین اتهاجونی فی الله وقد هدان، هدایت الهی با ظهور نور الهی است دیگه. الله نور السماوات و الارض، یعنی هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. وقتی با نور الهی هدایت شد که عرض کردم این نور باطنشم نور نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، که حضرت ابراهیم خلیل رسید به این حقیقت و از طریق مشاهده این انوار به ملکوت عالم به یقین راه پیدا کرد. حالا هرچه که بود، وقتی هدایت شد، وقتی به یقین رسید، مهاجه با حضرت میکردن که شما این نظام کیهانی رو انکار میکنی، این خدایان ما رو انکار میکنی، نمیترسی، نگران نیستی که گرفتار بشی؟ حضرت ابراهیم اونجا بهشون میفرماد که شما انصاف بدید، اینا حق بالامن، کی مستحق امنیت در عالمه؟ اون کسی که وارد وادی توحید شده، وادی توحید وادی ایمنه یا وادی شرک؟ آدم تکیه کنه به نظام کیهانی و اسباب هر چه که باشن، ولو به وسعت نظام کیهانی، چون ظاهرا دین مردم اون موقع یه نوع پرستش نظام کیهانی بوده، حالا در خورشید پرستی و ماه پرستی و ستاره پرستی و امثال اینا، یا حتی گاهی نمادهای اونا رو زمین بوتا رو درست میکردن میپرستیدن، علاهیل همچین اعتقادات پیچیده ای داشتن، حضرت رو تهدید میکردن، تو پشت به اعتقادات ما میکنی، میگی انی بری ام ما تشرکون، همه اینا رو من ازشون تبری میجوام، نگران نیستی؟ تهدید میکردن، گفتن بترس، انکار اینا برای تو گران تمام میشه، اینا خدایان. من که اولا خدا من رو دیگه هدایت کرده، کسی که خدا میتوال دستشو گرفت با انوار الهی به مقصد رسید، دیگه باب احتجاج کفار و او بسته میشه. بعدم میفهمد حالا انصاف بدید، کی حقیقتا شایسته امنیته؟ اینا حق و بلن، کسی که در وادی توحید رفته، به یقین رسیده، مشاهده ملکوت کرده، با یقین در عالم را میره، این آدم باید نگران باشه؟ خوفی نداره که. خوف مال اونهاییست که در وادی توحید نیستن، با شک دارن زندگی میکنن، اهل یقین نیستن، اینا با هر حادثه میترسن، هر واقعی پیش میاد نگرانن. کسی که اعتماد داره میدونه تمام عالم در دست اوست، این حرفایی هم که میزنه حرف نیست، ملکوت عالم رو مشاهده کرده، به یدیه ملکوت و کل شیء، مشاهده ملکوت یعنی همین دیگه، آدم ید الهی رو در همه عالم میبینه، میبینه همه فرمانها رو او صادر میکنه. مشاهده ملکوت اگر انجام حاصل شد، آدم میبینه که همه چی تحت فرمان اوست، با فرمان الهی عالم داره راه میره. کسی که پرده ها کنار رفت، حضور حضرت حق و اراده الهی رو در عالم احساس کرد و اهل یقین بود، به خدای متعال تکیه کرد، این دیگه نگرانی نداره. چه نگرانی؟ آدمی که حضور حضرت حق رو در عالم احساس میکنه، مؤمن، اهل یقین، اهل طاعت، این نگرانی نداره، تکیش به خدای متعال، خدای متعالی که علا کل شیء قدیر، به کل شیء علیم، قوی، عزیز، حی، توکل علی الحی الذی لا یموت، لا تأخذه سنة ولا نوم. حالا اوصاف خدای متعال ببینید دیگه، خدایی که همه اسماء الحسنا در اختیار اوست و همه عالم با اسماء الحسنا او اداره میشه، به اسماء کلتی ملعت کل شیء و به عظمت کلتی ملعت ارکان کل شیء، این خدایی که عظمتش همه عالم رو فرا گرفته، اسماء او عالم رو اداره میکنه، قوی، عزیز، سمیع، رحیم، حالا اسماء الحسنا الهی رو میدونیم دیگه، علا کل شیء قدیر، نه خوابی او رو میگیره، نه غفلتی او رو میگیره، نه یه موقعی علی عزب الله میمیره، علالحی الذی لا یموت. این اسماء الحسنا رو اگر کسی شناخت و هدایت شد، به خصوص به مشاهده ملکوت رسید و صاحب یقین شد، این که تو وادی ایمنه دیگه، هیچ خوف و خطری چی او رو تهدید میکنه؟ این اسبابی که شما میگید مگر نظام کیهانی مستقل از اراده الهی کاری میتونه انجام بده؟ و به ید کلا و به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذره، این حقیقت روشنه، تمام نفع و ضرر ما همینه دیگه. کسی که به این مقام رسید، خوف از همه مخلوقات ازش برداشته میشه، میاد وارد وادی ایمن میشه. این یه معنای این آیه است دیگه. یه معنای آیه اینه. حالا اگر اینجوری معنا کنیم، بعد از اینکه حضرت ابراهیم با اینا احتجاج میکنه، کی مستحق امنیته؟ کی باید بترسه؟ منی که بتکده شما رو ویران کردم باید بترسم؟ یا خدا که شما که با خدا معارضه میکنید، چوب و سنگ ها چه ضرری به من میتونن بزنن؟ نه چوب و سنگ ها، اون قدرت های کیهانی که شما اینا رو نماد اونا میدونید، چه ضرری به من میتونن بزنن؟ شما اعراض از خدای متعالی کردید که به یدهی ملکوت و کل شای همه کائنات در من، به صاحب یقینه دیگه، مشاهده ملکوت میکنه، میبینه همه هیچ کارن، میبینه همه چیز در دست قدرت اوست، رو به اون خدا آورده، به او اعتماد کرده، او رو میپرسته، از او میخواهد، از غیر او نمیخواهد. در اون روایت نورانی خاطر مبارکتون از حضرت موندن، جبرئیل توکل یعنی چی؟ به حضرت عرض کرد درسشو پس داد دیگه. العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع توکل، یعنی این اول باید بدانی که مخلوق نه چیزی به آدم میده نه میتونه منع کنه چیزی از آدم. خیلی داره به آدم میرسه از طرف خدای متعال، مخلوق نمیتونه منع کنه، هیچ خیری هم نمیتونه به آدم برسونه. لا یعطی ولا یمنع، لا یضر ولا ینفع، نمیتونه ضرر برسونه نه نفع. بعد فهمود بعد از این باید استعمال یأس کنی. اگر رسیدی به این علمو پیدا کردی، بعد اعمال یأس بکنی، مایوس بشی از مخلوق. مخلوقی که کل این نظام کیهانی همشون با هم همه و کل مخلوقات وقتی اینجوری هن که لا یعطی ولا یمنع لا یضر ولا ینفع، مایوس ازشون بشی. اگر مایوس شدی رو به خدای متعال وقت میاری میشه توکل. توکل مقدمه اولش یأس از غیره، بعد اعتماد به حضرت حقه. آدم باید فهم همه بیکارن، وقتی فهمید همه بیکارن میفهم همه کار اوست، وقت از غیر ببرد به او تکیه میشه توکل. حال کسی به اینجا رسید توکلش به خدا، سوالم از چی میترسه؟ کسی کاری میتونه بکنه با آدم؟ مگه چیزی میتونه با آدم ضرر بزنه؟ خوف مال اوناییست که تکیه به مخلوقاتی میکنن که هیچ کارن. سوار کشتی میشه خیال میکنه کشتی خیلی محکمه، خب یه طوفانی میاد بعد معلوم میشه بابا این هیچ کار است. وقت وسط دریا تو تلاطم دریا این میترسه، خب بعدم بترسه. وقتی به کشتی تکیه میکنی که این کشتی میشکنه شکننده است، خب بعد بترسی دیگه. منتها این موقع آدم غافله از شکنندگیش، خیالش راحت داره میره، تا طوفان نیامده نمیترسه. آدمی که هوشیاره از همون اول میدونه این شکننده است دیگه، نمیشه بهش اعتماد کنی که. لذا تکیه به دیگران خوف میاره. وادی توحید وادی ایمانه. بعد از این هسته یه آیهی در قرآن هست فرماید که امنیت مال کیاست، وادی خوف مال کیاست، وادی امن. فرمود ان الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن اولئک هم المهتدون. اونایی که ایمان میارن، یک ایمانشون رو آمیخته با ظلم نمی کنن. خیلی تعبیر عجیبی هم هست، مثلا باید بگه ایمانشون رو با شرک آمیخته نمی کنن، که انهو عامل شرک این ظلمه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. فقط اینا در وادی ایمانه، فقط اینا هستن که راه رو پیدا کردن، خدای متعال هدایت کرده، اینا هم هدایت رو قبول کردن. اونایی که هدایت الهی رو قبول میکنن اونا تو وادی ایمانه. مهتدون، اونایی که جریان هدایت الهی وقتی میاد رو نمیگردونن، اهتدا دارن، میپذیرن، قبول میکنن، انوار هدایت الهی درشون مستقر میشه، به وادی نور میرسن، همون مشاهده ملکوت همینه دیگه. مشاهده ملکوت یعنی انوار هدایت الهی که میاد آدم میپذیره تا میرسه به نقطه‌ای که با نور الهی میتونه ملکوت عالمو ببینه، میرسد به جایی که به یده کلا به یده غیرک، زیادتی و نقصی و نفعی و ذری. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. امنیت مال اونهاییست که ایمانشونو با ظلم قاطی نمیکنه، نور هدایت الهی رو با ظلمت و تاریکی آمیخته نمیکنن. کسانی که بین نور و ظلمت حرکت میکنن به همون اندازه ناامنن. اگر رفتی در وادی ظلمت که وادی ناامنی محض، وادی هدایت وادی نور، وادی توحید، وادی ظلم و ظلمت هم وادی شرک و وادی غفلت. حالا یه روایت اینجا از امام صادق به نظرم سلام الله علیه در مرحوم کلینی نقل کردن که حضرت اوندن الذین آمنوا بما جاء به محمد من الولایه، مقصود از اینجا ایمان اینه، اونایی که اون ولایت اللهی که نبی اکرم به خودش نازل کرده ایمان به او میارن، تعلق به او پیدا میکنن، وارد وادی ولایت میشن، وارد وادی ایمان میشن. ولم یلبسو فرموده ولم یخلطوها به ولایت فلانن و فلان، اختلاط در ولایت، در وادی ولایت الله هن، ولایت الله با ولایت اولیاء طاغوت آمیخته نمی کنن. به اندازه ای که انسان این دوتا ولایت رو قاطی میکنه میره تو وادی خوف، از وادی امنیت میره بیرون. وادی امنیت وادی ولایت اللهه. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انسان تا به اون مقام نرسید مقام خوفه. وقتی وارد وادی ولایت الله شدی و و بعدم از دیگران خلاص شدی، هیچ شرکی نداشتی. انسانی که در وادی ولایت الله است ولی هنوز تعلقی، وابستگی، گرفتاری نسبت به ولایت شیطان داره، خلاص از ولایت شیطان نشده، این تو وادی امن نیست. درست رفته تو وادی امن ولی هنوز خوف داره، تهدید داره. وقتی به امنیت محض میرسه که مستقر در وادی ولایت میشه و از وادی ولایت شیطان میاد بیرون، اولئک لهم الامن، چون اون وادی وادی ظلماته به تعبیر قرآن. حالا خصوصیاتش قرآن میفهمد، وادی حیرته، وادی شکه، وادی زلال. زلال یعنی هم گمشدگی و حیرت. وادی طبیعتا ناامنی است. آدمی که اهل شکه ناامنه، آدمی که به یقین رسید میدونه عالم در دست اوست، به او هم اعتماد داره، مؤمن، راحته دیگه، هیچی او رو تهدید نمیکن. حتی نهات کنید مرگ که اون لحظه ایست که همه این اسباب از کار میفتن دیگه، همه این اسباب، نه این خورشید، نه این ماه، نه این زمین، این نظام کیهانی، ما باش خداحافظی میکنیم میریم، درست؟ کسی که در وادی ولایت الله، کسی که مؤمنه، کسی که در وادی یقینه، ملکوت عالم رو دیده، چه نگرانی داره؟ میگه آقا دیگه خورشید نیست، میگه مگه تا حالا که بود کاری بود که حالا بعد از این نیست؟ میگه آقا داری میری توی عالمی که دیگه این زمین، میگه مگه تا حالا اینا کاری بودن که بعدن نیستن؟ مگه تا حالا اینا روزی منو میدادن؟ تا حالا اینا منو اداره میکردن؟ اینا جنود الهی بودن، خدا متعال با این جنودش منو اداره میکرد، حالا میبره میبره توی عالم یه جنود دیگه، قوای دیگه داره، با اون جنود منو اداره میکنه. چه نگرانی داره؟ مگه خدای این عالم با عالم برزخ دو تاست؟ مگر تو این عالم اسبا این همه جنود بودن؟ این لشکر تو اون عالم کاری نیست، منو میبره توی عالم دیگه، یه لشکر قوای دیگه داره منو اداره. این که خوف نداره که. من اگر انسان به این مشاهدن وادی وارد وادی ولایت الله نشود، ببینید به توحید رسیدن دشوار نیست به یه معنا. اگر انسان تو وادی ولایت الله پرده ها میره کنار، به مجال گذشت عذر میخوام، موقع من عرض میکردم رسیدن به توحید اینه که آدم فقراشو ببینه، غافل نشه از اضطرارها و فقرهای خودش. ما گرسنه میشیم، تشنه میشیم و هزار فقر داریم. این فقرا رو بعد از اینکه غفلت نکرد، به اسباب نسبت نده، نگه اسباب خورشید خب میتابه من گرم میشم، زمینم که گندم به من میده، نمیدونم ابرم که آباران میده، اگه اینجوری شد میشه مشرک. اگر فقر خودش رو دید به اسباب نسبت نداشت، به خودش هم نسبت نداد، اگه به خودت نسبت بدی میشه معجب. خودم علم دارم، توان دارم، مشکلاتم حل میکنم، میشه معجب. اگه این سه تا قدم رو برداشتی، وقتی اضطرار خودتو میبینی، پرده ها هم کنار زدی، نه خودت حجابت خودت شدی، نه اسباب، و خودم خدا رو مشاهده میکنه، به او اعتماد میکنه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نهمی استعین فی اموری کلها بالله، در همه امور از او استعانت میجوی. این اقام میشه وادی ایمن. خب این راه به این سادگی رو چرا ما نمیتونیم بریم؟ خب خیلی روشنه، به خاطر اینکه یه جریانه پیچیده این ورست، یه دستگاه شیطنت هست نمیذاره. کار شیطان هم نذاره همین دوتا قدم رو برداری. آدم رو یا موجب به خودش میکنه یا مشرک به اسباب، یا غافل. یا غافلت میکنه، استرارات رو نمیبینی، نمیبینی آقا من قضا نخورم بیچاره میشم، زمین زیر پام بلرزه بیچاره میشم، خورشید گرما نباشه بیچاره، استرارات رو نمیبینی. یا اگر دیدی نمیذاره به خدا نسبت بدی، یا به اسباب نسبت بدی، یا به خودش، یا به خودت، یا تو رو مشرک میکنه یا موجب. انسان وقتی میتونه به خدا برسد که بره تو وادی ولایت الله، ولایت معصومه که حجابها رو برمیداره. آمده تو وادی ولایت اولیات بود، خودشون ظلماتن، حجاب برات درست میکنن، نمیذارن به توحید برسی. مثلا کارشون همینه، کارشون نذارن ما موحد باشیم. لذا انسان اگر رفت تو وادی ولایت امیرالمؤمنین و لم یلبسوها، لم یخلطوها به ولایت فلانن و فلان، اینا به امنیت میرسن. حالا آیه رو معنا کنم، بلی یبدلن هم من بعد خوفهم امنا. مادامی که ولایت دشمنان نبی اکرم و امیرالمؤمنین در عالم سایه انداخته، وادی امن نیست. ما هم بالاخره پرش ما رو گرفته دیگه، مؤمنین هم یه نوع امنی هایی دارن. وقتی این بساط در عالم جمع میشه و فقط بساط وادی ایمانه، وادی ولایت الله خوف برداشته میشه، هم خوف برداشته میشه هم شرک برداشته میشه. وادی شرک وادی ناامنی است و این وادی شرک وادی ولایت اولیاء طاغوته، کما اینکه وادی توحید وادی ولایت الله به ولایت امیرالمومنینه. وقتی اون بساط ولایت جمع میشه، اون ظلمات جمع میشه، وقتی واللیل اذا یغشا جمع میشه، این تاریکی میره و نهار اذا تجلا، عالم روشن میشه به نور هدایت الهی. اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون. اشرقت الارض بنور ربها، وقتی عالم روشن شد آدم اهل مشاهده ملکوت میشه، اهل یقین میشه، به آرامش میرسه. دوران ظهور به ما وعده دادن. کل این بساط شیطنت و ظلمت و تاریکی و شرک و اونا، شرک و در آدم عالم میدمند. به اندازه ای که انسان به اونا وابسته میشه مشرک میشه. اگه قبولشون کردی که دیگه کاملا خراب میشه، اگر قبول نکردی آلوده بودی، اگه آلوده هم نبودی بازم حجوب اونا نمیذاره آدم کار بکنه. وقتی حضرت میان، لذا شاید همه مؤمنین به یه معنا اهل مشاهده ملکوت میشن، اهل یقین میشن. یا بدلن نه هم من بعد خوفهم، داستان رسیدن به مقام خوف داستان سیر حضرت ابراهیمه. مشاهده ملکوت، اهل یقین شدن به نور هدایت الهی، رسیدن مهتدی شدن. آدمی که مهتدی به هدایت الهی شد، انوار الهی رو دریافت کرد، دیگه از وادی خوف میره بیرون. و الا تا نرسید به اینجا مهتدی نشدی، اینها حتما خوف دارن، کم و زیاد داره. زمان ظهور اینجوریه، ولی بدلن نهم من بعد خوفهم امنا. وقتی اون ولایت جمع میشه، فقط ولایت امیرالمومنین در عالم ظاهر میشه، ولایت امام زمان ارواح نافدا، میریم تو وادی امن. این وادی ولایت الله میشیم. لا خوف ان شاء الله علی ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این مقام تو بهشت است، تو عصر ظهور هم است، به اندازه ظرف دنیا. لا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. عذرخواهی میکنم از اینکه این شبها مزاحم اساتید و عزیز شدم. انشاءالله خدای متعال مجالس و ذخیره آخرت ما قرار بده. السلام علیکه یا ابا عبدالله.